برهان شفا صفحه 239 سطر 17 و البرهان علی الجزئی الفاد مثل ما هو و جزئیان یکاد لا یغنی و لا یتناها اذا لم یجمع فی کلیین تشتر کفیه امورون بلا نهایه. ما معتقدیم که برهان بر کلی افضل است از برهان بر جزئی، ولی بعضی ها در مقابل ما معتقد شدند به اینکه برهان بر جزئی افضل است از برهان بر کلی و دلایلی بر مدعای خودشون اقامه کردند. ما شروع کردیم به جواب اون دلایل و در ضمن جواب فضیلت هایی هم برای برهان کلی ذکر کردیم. یعنی در این بحثی که می کنیم تنها نظرمون به ایراد کردن برخصم نیست، بلکه هم ایراد برخصم می کنیم هم نظر خودمون رو در لابلای این ایرادا تأیید می کنیم. بعضی از این مطالبی که ما می گیم رد خصمه، بعضی های از این مطالب هم رد خصم نیست بلکه اثبات مدعای خودمونه. این مطلبی که الان من عربیش خوندم رد خصم نیست، بیان فضیلتی است برای برهان کلی و منقصتی برای برهان جزئی. قبل از این که من به این ایراد مستقل برسم، مطالبی که در جلسه قبل گفتم بعضیاشو میخوام تکرار کنم. شاید تمام اون چی من میگم قبلا گفته باشم، الان یادم نیست، ولی بعضی از قسمت ها رو میخوام تکرار کنم. از و ایزن فإن اللفظ الدال على طبيعة الكلي ليس اسما مشتركا، مطلب رو مختصر توضیح میدم، شاید بعضی جاها به عبارت اشاره کنم. کلی لفظ مشترک بین جزئیات نیست، یعنی مشترک لفظی نیست بین جزئیات، بلکه متباطی است. متباطی در اینجا در مقابل مشکک نیست، متباطی در اینجا در مقابل مشترکه. متباطی در مقابل مشکک یعنی متساوی صدق. اینجا ما به تساوی صدق کاری نداریم، متباطی در مقابل مشترکه. مشترک یعنی کلی، معانی مختلف دارد. در این گروه از جزئیات معنایی دارد، در اون گروه معنای دیگر، در اون گروه سوم معنای سوم. اما متباطی یعنی در همه این جزئیات یک معنا دارد. اگر کلی مشترک باشد، مشترک لفظی باشد، تعدادش از جزئیات کمتره، چون مجموعه جزئیات رو ملاحظه میکنیم مثلا میشن 100 تا، بعد میگیم که 20 از این جزئیات کلی، در 20 از این جزئیات این معنا رو داره، در 40 تاش این معنا رو، در 40 دیگه این معنا رو. خب الان ملاحظه کردید 100 تا جزئی داریم ولی کلیمون 100 تا نیست، کلی به این معنا 20 تاست، کلی به اون معنای دوم 40 تا، کلی به معنای سوم 40 تا. پس کلی ها تعدادشون کمه، نمیتونیم بگیم کلی 100 تاست، چون کلی معنای مختلف داره. میگیم 20 تا و 40 تا و 40 تا، ولی جزئیات که همشون این کلی رو میپذیرند ولو با معانی مختلف میپذیرند، ولی همه جزئی همین کلیه. در این جزئیات میشن تعدادشون بیشتر، کلی میشه درش کمتر. اگر ما کلی رو مشترک بگیریم نمیتونیم بگیم تعداد جزئیات و تعداد کلی برابره، اما ما کلی رو متباطی میگیریم، یعنی میگیم کلی معناش در تمام جزئیات یکسانه. بنابراین اگر بنابراین اگر ما 100 تا جزئی داریم، 100 تا کلی فی زندل جزئی هم داریم، پس تعداد جزئی و کلی مساویه. اون خصم ما میگفت تعداد کلی کمتره و تعداد جزئی بیشتره. ابن سینا در جواب میگه کلی مشترک نیست تا تعدادش کمتر باشه از جزئی، کلی متواتی است و در تمام جزئیات موجوده، به یک معنا هم موجوده. بنابراین ما به تعداد جزئیات هر کلی اون کلی رو تکرار میکنیم و کلی با جزئی میشه مساوی. بعد مطلب بعدی گفت، گفت لیست طبیعت او فی الجزئیات که طبیعت الاعراض، بل طبیعت اون تا آخر. اعراض توجه کنیم، اعراض منظور اعراض لازمه نیست، منظور اعراض مفارقه است. غالبا وقتی اعراض مطلق گفته میشه مراد همون مفارقه. اعراض مفارق بر بعضی جزئیات یا بر بعضی معروضا وارد میشه، بر بعضی وارد نمیشه. اعراض مفارق شأنش اینه، اعراض لازم مال همه جزئیاته، هر چیزی که فلان نوع رو داشته باشد این اعراض رو داره. اما در عرض مفارق اینطور نیست، عرض مفارق بر بعضی از این افراد نوع عارض میشه، بر بعضی بر عارض نمیشه. بستگی داره به این که عامل عروض حاصل بشه، عامل عروض در بعضی از جزئیات حاصل شده، این عارض هم عارض شده. در بعضی عامل عروض حاصل نشده، این عارض عارض نشده. پس اعراض مفارقه میتونن تعدادشون کمتر از جزئیات باشه. جزئیات نو مثلا 1000 تا است، مثلا 700 تاش عرض داره 300 تاش نداره. تعداد اعراض مفارقه میتونه کمتر از تعداد جزئیات باشه. کلی حالت اعراض مفارقه نداره، کلی جزء ذات این جزئیاته و جزئیات جدا نمیشه. نمیشه بگید کلی عرض مفارقه بر بعضی جزئیات عارض شده و بر بعضی عارض نشده پس تعدادش از جزئیات کمتره، بلکه کلی داخل در ذات جزئیاته و چون هر جزئی ذات خودش را دارد پس کلی را در ذهن دارد. بنابراین تعداد جزئیات با کلی میشه برابر. اینم دو مطلب. بعد میگه از ولیس وجوده اقل، حالا یا فلیسه، فلیسه نداریم، ولیسه وجوده اقل، یعنی نتیجه میگیره که وجود کلی اقل از جزئیات نیست. نتیجه این دوتا مطلب این شد، اگر کلی مشترک بود وجودش کمتر از جزئیات بود، اگر کلی عارض بود وجودش کمتر از جزئیات بود، اما حالا که نه مشترک است و نه عارض پس وجودش کمتر از جزئیات نیست، وجودش برابر جزئیات. ولو این که کلی در همه تشابه دارد و یکی به حساب میاد، ولی جزئیات بی نهایت هست، جزئیات بی نهایت هست، جزئیات انسان یعنی افراد انسان بی نهایت هست، به قول مشاه که از ازل شروع شدن تا ابد هم ادامه دارد، کلی تو همه شون یکیه، انسانه. ولو این انسان به لحاظ وجود متعدد می شود به تعداد جزئیات، ولی به لحاظ نوعیت در همه یکسانه و به لحاظ نوعیت تشابه داره، به لحاظ وجود اختلاف داره، به لحاظ وجود در هر جزئی با جزئی دیگه فرق میکنه، اما به لحاظ نوعیت نه، در همه جزئیات همین انسان رو ما داریم. اون وقت این تشابه کلی در همه جزئیات به ذهن خصم اینطور انداختی که کلی تعدادش کمتره، در حالی که کلی با جزئی به بیانی که گفتیم مساویه. خب تا اینجا رو گفته بودیم، بله من تکرار کردم، تکرارش هم بیفایده نبود، هم یادآور بود، هم این که شاید این مقدار خلاصه کرد مسئله رو. از وذلک لأن وجود از ثابت، اینو یادتون باشه دو جور معنا کردم، چون ذلک رو به دو جای اشاره گرفتم. حالا نمیگم اون معنی ها باطله، میخوام مطلب رو یعنی عبارت رو به یه معنا معنا کنم که راحت باشه. ذالک رو اشاره میگیرم به لیس وجوده اقل. چرا وجود کلی اقل نیست؟ حالا یا مساویه یا اکثره. قبلا وقتی میگفتیم وجود کلی عقل نیست، ثابت میکردیم که با وجود جزئیات مساویه، یا گفتیم کلی مشترک نیست، یا گفتیم کلی عرض مفارق نیست. در هر دو صورت گفتیم کلی تعدادش با تعداد جزئیات مساویه. حالا میخوام بگیم کلی اکثره. پس بازم وجودش اقل عجزی نیست. وقتی میگیم کلی وجودش اقل عجزی نیست، عامه، هم شامل اونجا میشه که مساوی با جزی باشه، هم شامل اونجا میشه که اکثر عجزی باشه. مساوی بودنشو در عبارات قبل گفتیم، اکثر بودنشو در این عبارات میگیم. کلی یک وجود ثابت باقیه. در حالی که جزئیات همشون فاسد میشه. به این لحاظ میتوان گفت که کلی اکثر است. و آکد است. آکد بودن کلی ابهامی نداره. بالاخره امری که باقی بمونه معلوم میشه وجودش آکده، که توانایی بقا رو داره. جزئی چون وجودش وجود زائلی است، معلوم میشه وجود ضعیفیه. اما کلی چون وجودش وجود باقی است، وجودش آکده. این که میگه وجود کلی آکده از وجود فاسد یعنی جزئی، این روشنه، احتیاج به تبیین نداره. اکثر بودنش حرف داره. یعنی چی اکثر؟ آیا شما منظورتون عنوان کلیه؟ عنوان کلی که یکی بیشتر نیست. منظورتون وجوداییست که این کلی توشون حضور دارن، که این وجودا مساوی هست. وجود کلی با وجود جزئی مساویه، چون هر جزئی در درون خودش کلی رو داره. تعداد جزئیات با تعداد کلیات برابر میشه. پس به لحاظ نوعیت بگید کلیش بیشتر نیست، به قول خودتون متشابهه، در همه جزئیات هست، یکی هم هست. به لحاظ وجود ملاحظه کنید این کلیها وجود دارن در ضمن فرد، پس در به تعداد فرد شما کلی خواهید داشت. و این علامت تساویه. اکثر بودن یعنی چی؟ توجه کنید از خود عبارت به دست میاد که ایشون کلی رو ثابت و باقی گرفته. اون باقی بودنش مهمه، یعنی کلی که الان هست نسبت به آیندن هست، اما جزئیات گذشته هاشون الان موجود نیستند. کلی ثابته، جزئی ثابت نیست. این نسبت به گذشته. نسبت به گذشته شما کلی رو دارید، اما جزئیات رفتن. نسبت به آینده کلی باقیه، جزئیات نیومدن، بالقوه هنوز نیومدن. جزئیات رو الان ملاحظه میکنید، چون جزئیات قبلی که از من رفتن، جزئیات بعدی من نیومدن. ولی کلی قبلا هم بود، همون بود قبلش الان هم هست، چون کلی از من نمیره. حالا عرض میکنم کلی به کلی قبلش بود، حالا هست. کلی بعدش هست، در حالی که جزئی بعد نیومده، هنوز جزئیات بعد نیومده. جزئیات رو نسبت به همین زمان حاضر ملاحظه میکنی. کلی نسبت به زمان حاضر و علاوه بر حاضر، گذشته و آینده، خب کلی قرار بیشتر میشه. منتها این سوال هست که کدام کلی مراد؟ اکثریت روشن شد، و یعنی که برای اکثریت کردن روشن شد،
یعنی
باقی و ثابت. ثابت نسبت به گذشته، باقی نسبت به آینده. کلی ثابته، یعنی فاسد نشده، از گذشته که شروع شد هست، حالا هم هست.
اکثریت خاطر اون بقای
باقی نسبت به آینده است. آینده جزئیات نیومده. چون ثابت است و باقی میماند در آینده. نه الان باقی هست، باقی میماند. گذشته رو ثابت هست، یعنی گذشته اگر جزئیات رفتن این ثابت هنوز هست، نسبت به آینده هم باقی خواهد بود. پس این کلی شامل حال می شود و به علاوه حال شامل ماضی و مستقبل هم می شود. اما جزئیات فقط در حال هستند، در ماضی که رفتن، در مستقبل هم که نیمدن. پس تعداد کلی میشه بیش از تعداد جزئی. تا اینجا مطلب روشنه. من تو حرف اینه که کدوم کلی رو میگید؟ کلی مفهومی رو میگی که از قبل بود و حالا هم هست و بعدم خواهد بود، یا کلی به لحاظ وجود؟ اینجا بحث فلسفی پیش میاد، بحث فلسفی پیش میاد که کلی به چی گفته میشه؟ به نفس و به نفس گفته میشه کلی انسان، یا به نفس و بدن گفته میشه؟ اگر به نفس گفته بشه جزئیات هم باقی هست، مثلا در انسان نفسش باقیه، بدنش از من رفته، گذشته ها. اگر نفس و بدن مراد باشه، خب بله بدن فاسد شده، یعنی جزئیات من رفته، لااقل به از می رفتن یه جزش. ولی انسان رو ما به نفس اطلاق می کنیم، گاهی هم به نفس بدن اطلاق می کنیم، اما به نفس اطلاق می کنیم. خودشون قبلا نه اینجا نیست، یه جا دیگه بود، ولی نه اینجا نیست، این من اشتباه کردم، یه کتاب دیگه است. در یک کتاب دیگه هست که انسان رو بر نفس و بدن اطلاق میکنه، کتاب نهایت الدرایه مرحوم اصفهانی. من مطلبش رو فکر میکردم ایشون داره میگه. بله خلاصه حالا کار به اون کتاب نداریم. شما انسان رو بر نفس و بدن اطلاق میکنی یا انسان رو بر نفس خالی؟ بر نفس خالی بخواد اطلاق کنی، نفس ها جزئی هست، جزئیات گذشته باقی هم از ما نرفتن. پس نسبت به گذشته ما جزئیات رو داریم، کلی رو داریم. فقط نسبت به آینده باید ببینیم که این کلی باقیه، جزئیات هم باقیه. اگه نفس مطرحه، نسبت به آینده جزئیات هم باقیه، پس فرقی نمی کنه. اما اگه نفس و بدن باشه، بله عرض کردم بدن زائل میشه. اما این در صورت شما کلی رو مفهومی بگید. اگه کلی وجودی باشه، نسبت به گذشته کلی که در زمین فرد موجود بود از بین رفت یا نرفت؟ نسبت به آینده که هنوز فرد نیامده، کلی حاصل است یا نیست؟ این سوال هست. اون جواب رو توجه کنید. جواب اینه که مرادمون از کلی لا به شرطه. در جزئیاتی که ما قبلا داشتیم، ما کلی به شرط کلی رو داشتیم، منتها همراه شرط، به شرط شیء ها داشتیم. پس در هر فردی ما به شرط شیء رو داشتیم، لا به شرط هم داشتیم. لا به شرط موجود بود، نه فقط یه مفهوم بود. وقتی جزئی از می رفت، به شرط شیء از می رفت، ولی رابشت باقیه، هنوز هم باقیه، هنوز هم باقیه، به وجود هم باقیه. یعنی قوام جزئی به اون شروط بود، اون شروط از من رفتند، ولی اصل این لابه شرط باقی موند. لابه شرط باقی موند یعنی با وجودش باقی موند، نه فقط مفهوم باقی مونده باشه. به همین جهت شما هرگاه برگردید اون لابه شرط رو میبینید، و وقتی که میخواد حساب کنید بشمرید، لابه شرط رو میشمرید، پس تعداد کلی میشود اکثر، حتی به لحاظ وجود هم. چون وقتی که این جزئی میمیره، اون لابه شرطش نمیمیره. لابه شرطی است که در ضمن شرایط داره تکرار میشه، لابه شرطی است که داره تکرار میشه، تعدد پیدا میکنه. بله، به لحاظ وجودش، بله، به لحاظ مفهوم
لابه شرط نشد.
بله،
لابه شرط مفهوم
لابه شرط لابه شرطی که در ضمن به شرط شی هست میشه کل جزئی. جزئی رو ملاحظه کنید، لابه شرط از کنار شروط
وجود
و وجودم بره ها. بله، ببینید وقتی در ضمن شخص موجود میشه، به وجود خارجی، در ضمنش لابه شرط هم هست، یعنی اون وجودی که این شخص گرفته اون لابه شرط رو هم گرفته، اون وجود لابه شرط رو هم گرفته، ولی لابه شرط دیگه از بین نرفته. این مطلب رو خوب دقت کنید دربارش.
یعنی چی لابه شرط؟
ببینید وقتی انسانی موجود میشه، یه زید موجود میشه، انسان لابه شرط هم موجوده، شرایط هم موجوده، این مجموعه میشه زید. درست شد؟ این مجموعه میشه زید. زید موجود ها، زید موجود بالخارج، نه در ذهن من. حالا زید از بین رفت، زید از بین رفت، اون شرایط که باعث جزئیات بودن از بین رفتن، آیا لابه شرط میمونه یا نه؟ لابه شرط باقی میمونه. حالا اینو عرض میکنم، لابه شرط باقی میمونه و این تعداد لابه شرط ها موجودند، در حالی که جزئیات از بین رفتند، به شرط شیء ها از بین رفتند. پس جزئیات میشن کمتر، کلی میشه بیشتر. اما خوب در این مسئله دقت کنید، میبینید که اونی که باقی مونده لابه شرطه، و لابه شرط خودش به تنهایی ملاحظه بشه وجود خارجی نداره، در ضمن شرط وجود خارجی داره، یعنی در ضمن شرط نباشه وجود خارجی نداره. یعنی لابه شرط ها رو جمع کنید، لابه شرط ها رو جمع کنید از توی این به شرط شیء ها، چی میشه؟ آخر میشه یک کلی که واحد است، یک کلی که واحد است و تشابه دارد، تشابه دارد. ابن سینا همین کارو میکنه، یعنی اون نظرش به این نیست که وجودهای خارجی این لابه شرط ها باقی میمونند، چون میدونه وجودهای لابه شرط همراه شرط از بین رفتند. پس اونی که باقی میمونه اون لابه شرطیست که قابل صدق بر کثیرینه. قابل صدق بر کثیرینه. شما وقتی که اشکال میکنید وسط مثلا، من یادم میره چی میخواستم بگم. من چند بار تصمیم گرفتم مطلب رو توضیح بدم، الان به نظرم میرسه یه جوری دیگه دارم توضیح میدم. توجه میکنید؟ مطلب رو من تمومش بکنم شما اشکال بکنید، وسط مطلب اشکال میشه، مشکلش اینه من یادم میره. ببینید این لابه شرط ها همه موجود بودن به وجود جزئی، منتها در ضمن شرایط. اگه شرایط از بین بره، اون چه باقی میمونه اون لا به شرط هست. لا به شرط واحده یا کثیر متشابهه. ایشون اعتقادش اینه کثیر متشابهه، همه حرفا سر همین چیز هست. اگر واحد بگیریدش که همون مفهومه. ایشون کثیر متشابه میگیره و کلی از بین نمیره. کلی که از بین نره اون کثیر متشابه از بین نمیره. دیگه بحث وجود خارجی اینا مطرح نیست، اون کثیر مختلف از بین رفته، کثیر متشابه باقی مونده. یعنی همین کلی که شما الان مفهوم میگیرید، اصلا بحث دیگه وجود خارجی و وجود ذهنی نمی کنی. اصلا تو این بحث نمیم، تو این بحث بریم موفق بیرون نمیاییم. اینطور میگیم همین لا به شرط کثیر هست، کثیر متشابه. یه جور دیگه لحاظش کنید میشه واحد. اما وقتی که با توجه به افراد ملاحظش میکنید میشه کثیر متشابه. دیگه کاری هم به وجودش در افراد نداریم. این کثیر متشابه شامل گذشته و حال و آینده میشه، در حالی که جزئیات بعضیشون که قبل بودن از من رفتن، بعدی هم نمیدن، اون حاضرها شدن حاضرن. از توجه کنید به این صورت ابن سینا داره مسئله رو حل میکنه. غیر از این راهی دیگه ما به ذهنمون نمیرسه. اگه بخواد برین تو وجود خارجی همونطور که من رفتم، بخواد برین تو وجود ذهنی همونطور که بازم من رفتم، این هایشون درست در نمیاد. باید به همون تعبیر خودشون توجه کنید که میگه کلی کثیر متشابه. توجه به وجود خارجی اینا نمی کنه. این نشون میده که ایشون کلی رو داره واحد میگیره، ولی واحدی که در همه کسرات موجود است و به نحو واحد موجود است، یعنی به نحو متشابه موجود است. این کلی از بین نمیره، یعنی اون واحد متشابه از بین نمیره. بعد از اینکه جزئیات از بین رفتن بازم واحد متشابه هست. اون وقت متشابه یعنی کثیری که در ضمن واحد جمع میشن. این رو ایشون کلی میگیره، جزئیات از بین میرن، ولی اون کثرتی که در کلی بوده محبوس میمونه. یه تمام تلاش رو برای توضیح این عبارت کردیم، جوری دیگه هم عبارت معلوم نمیشه.
اصلا بلا فرض بگیریم این تعبیر شما تعبیر صحیح نیست. نکته در اینجاست که ما دو تا تعریف از کلی داشتیم، بعد با اون فرض دو تعریف از کلی گفتیم که برهان بر جزئی افضله. ایشون در باره اینکه میخواد افضل کنه کلی رو، داره تعریف کلی رو عوض میکنه، یعنی یه تعریف دیگه داره به من شد، یا مبنای خود ایشونه.
حالا من همینم، من یه خود
فهمیدید که موفق بیرون نمیام، چون خب دو تا
من یه خود توضیح بهتری بدم. کلی قابل صدق و کثیری، این توضیح بهتری. شاید یه خود قرابت اون توضیح قبل نداشته باشه، قرابت واقعی. بگیم که کلی قابل و صدق و کثیری. کدوم کثیری؟ بله، عنوان کلی. کلی یعنی کلی دیگه، کاری به کلی موجود در ضمن افراد نداریم، خود کلی رو عرض میکنه. کلی قابل صدق و کثیری، کثیرین موجود و غیر موجود، این طور بسن تو منطقیه. کلی قابل صدق بر کثیر اینه، چه این کثیرین موجود باشه چه نباشه. حتی اگه یه فرد موجود نباشه کلی هست، یه فرد موجود باشه کلی در ذهنش هست، کلی هست در هر صورت. خب کلی میبینید همیشه هست. با چی هست؟ با مصادیق کثیره که اونا ممکنه باشن نباشن. قابلیت صدق بر کثیر میداری، جزئی ها همه با هم نیستند، ولی کلی وقتی هست صدقش بر همه بی‌نهایت هست. این الان روشن شد چی دارم عرض میکنم؟ همین کلی عرض کردم عنوان. کلی ببینید، کلی افراد کثیر دارد. افراد کثیر یعنی همونایی که قابلیت انطباق بر اونها رو دارد، نه فعلیت انطباق دارد. در کلی حقیقی در کلی اضافی باید فعلیت کثیرین براش باشه. در کلی حقیقی فعلیت کثیرین لازم نیست، اون بلقوه ها رو هم حساب میکنی، بلقوه ها رو حساب میکنی. الان کلی حقیقی داریم، بلفل افراد بلفل و افراد بلقوه شو حساب میکنی. دقت کن، این آخرین تلاشی که من دارم عرض میکنم و این کاملا مفهوم مکتبش طبق قواعد ما. کلی قابل صدق بر کثیرینه و کثیرین رو دارد، لازم نیست بلفل داشته باشه، کثیرین رو دارد به عنوان این که قابل صدق بر کثیرین. الان این کلی رو حقیقی رو ملازم میکنید، دارای افراد کثیر است، افراد کثیره که عرض کردم ها. ولی افراد بعضی هاشون بالفعل که در حاضر موجودن، بعضی ها از بین رفتن، بعضی هم آیندن که نیستن، بالقوه هستن. افراد رو ملاحظه کنید، افراد همشون نیستن، چون در افراد فعلیت شرط میشه، در کلی فعلیت مصداق شرط نمیشه، همین که قابلیت انطباق باشه کافیه. کلی رو هر زمان نگاه کنید تمام افرادش شامله، جزئی رو این زمان نگاه کنید گذشتش نیست، آیندهش نیست، الانش هست، و جزئی همیشه کمتره، کلی همیشه بیشتره. ببینید در کلی شما دنبال افراد بالفعل نگردید، چون افراد بالفعل مال کلی اضافیه و الان بحث ما در کلی حقیقیه. در کلی حقیقی افراد چه بالفعل باشن، چه بالقوه باشن، چه قبلا بودند و حالا نیستند، کلی همه این افراد رو شامله. کلی عنوانی رو عرض میکنم، نه کلی موجود در ضمن افراد. کلی موجود در ضمن افراد با افراد از من رفت که وجود خارجی موجود بود، اونا رو نمیگم، کلی عنوانی رو میگم، یعنی همین کلی که در ذهن من، همون شماش میگید مفهوم، اینو عرض میکنم. این قابل صدق بر کثیرینه، کثیرینش چقدر بی‌نهایت، گذشته و آینده و حال. اما جزئیات چند تان؟ جزئیات هم اینا که الان هستن، گذشته و حال نیست. اینو مقایسه کنید ببینید که کلی افرادش بیشتر از جزئیه. و منظور ابن سینا اینه، اون توضیحاتی که من قبل دادم همه برای این بود که بگم اشکالاشو مطرح کنم و برسم به مسئله صحیحی که الان گفتم. صحیحی که ابن سینا میگه اینه و درست هم هست، از نظر قانون منطقی درسته، چون در کلی اضافی ما شرط میکنیم فعلیت جزئیات رو، در کلی حقیقی شرط نمی کنیم فعلیت جزئیات رو. پس کلی حقیقی مشتمل است بر کثیری که بعضیش موجود و بعضیش موجود نیست، ولی جزئی فقط همون موجود داره داری میگه. بنابراین جزئی تعدادش کمتره، کلی تعدادش بیشتره. منتها تعداد کلی رو انتظار نداشته باشی که حتما موجود فعل خارج باشه. نه لازم نیست، میتونه بالقوه باشه، میتونه بالفعل باشه. تو همین افراد موجود هم شما کلی حقیقی رو دارید. صدق شما درج میکنم، این کلی الان صدق بر این جزئیات موجوده داره، حقیقتا صدق میکنه بر جزئیات معدوم هم، حقیقتا صدق میکنه بر جزئیات هم که آینده هستن، حقیقتا صدق میکنه. کلی بر همه صادقه، حقیقتا هم صادقه. پس این هم افراد داره، منتها افراد شما نباید طبق داشته باشیم افراد موجوده. افراد موجوده و معدومه غیر قابل وجود که گذشتند، معدومه قابل وجود که آینده، بر همین نصف میکنه کلی. پس کلی در هر زمانی ملاحظهش کنید بی نهایت افراد داره، افراد مناسب خودشان. بله، واحد متشابه میشه، واحدی میشه که در تمام افرادش متشابه. اونو قبلا عرض کردم، عبارت عوض کردم دوباره، در توجه کردین اول گفتم متشابه، درست هم گفتم، حالا عبارت عوض کردم که بهتر معلوم بشه، ولی همون عبارت قبلی درسته که کلی واحد متشابه بین کثیرینه، متشابه بین کثیرین، کثیرین بی‌نهایت. این مطلب روشن شد الان؟ بله؟ نه، به لحاظ مصادیق متشابه، نه و این نشون تشابه دیگه. نه کلیه واحد صدقش متعدده. نه صدقش متعدده، صدقش متعدده، مفهومش واحده، صدقهای متعدد داره، به تعداد مصادیقش صدق داره و چون واحده تشابه هم درش هست. واحده به لحاظ مفهومی واحده، به لحاظ صدق متعدده، ولی چون صدقاش یکسان، افراد یکسان هم بهش میگه واحد متشابه. صدقاش بله مفهوم شرط میکنه واحده، عنوان عنوان واحده در همه، صدقش مختلفه. کسد بله کسد در جانب صدق است یا جزئیات، بگید در طریق صدق یا بگید در طریق جزئیات فرق نمیکنه. کسد بالاخره تو کلی هست، نمیتونی کسد ندیده بگید. حالا یا کسرت صدقی یا کسرت مصداق، کسرت تو کلی است و این کلی همیشه مشتمل اون کسراته، منطقه شما توقع دارید کسراتش بالفعل باشد. این عرض میکنم توقع نداشته باشید، چون کلی کلی حقیقی نه کلی اضافی. در کلی حقیقی لازم نیست کسراتش بالفعل باشند، کسراتی که بالفعلند، کسراتی که معدومند و بالقوه نیستند، کسراتی که معدومند و بالقوه هستند، همه داخل در این کلیه. پس کلیه افراد کثیره داره، در حالی که جزئیات همون کسرات بالفعل هست و کسرات بالفعل اختصاص به زمان حال داره، گذشته و آینده رو نمی‌گیره. پس جزئیات چون مقیدن به اینکه بالفعل باشن تعدادشون کم میشه، اما کلی چون مقید نیست به اینکه افرادش بالفعل باشه تعدادش زیاد میشه. کسرات هم به اندازه
جزئیات میشه کلی کسرات در کلیه.
نه جزئیات از بین برن، جزئیات از بین برن، این کلیه کسراتش هنوز محفوظه. جزئی از من رفته، کسراتش هنوز محفوظه.
یعنی زید مون ولی کلیه،
ولی این قابل صدق بر زید هست، بر زید مرده هم قابل صدقه، ولی زید مرده الان نیست، زید مرده الان نیست، ولی انسان قابل صدق بر زید مرده هم هست. پس زید مرده هم جز افراد و کسرات انسان حساب می شود. ولی الان شما زید مرده رو ندارید، دقت کنید چه عبارتی که میگم، شما الان زید مرده رو ندارید، ولی کلی بر زید مرده صادقه. پس زید مرده تو کلی هست اما در خارج نیست.
در از زید نمرده ها، چون زیده با اون کلیه با اون ویژگی های شخصیش اون تو هستش که لحاظ میشه. یعنی کلی با اون ویژگی ها
ببینید هست. عرض میکنم زید در خارج، زید مرده، جزئی به عنوان جزئی مرده، ولی زید در این انسان هست.
جزئیاتش که نمرده،
جزئیاتش هم چی؟
یعنی زیدی ما میشناختیم که الان مرد، ولی این زیده انسان بود، ولی این ویژگی ها هم داشت، سفید
اون مرد دیگه بردش. اون با این ویژگی ها و خصوصیات مرد.
جزئیش مرده، جزئیاتش
جزئی چیه؟ جزئی مرده، جزئیاتش هست، یعنی چی؟
یعنی اون مؤلف هایی که زنده بود با خودش دار مشخصاتش هست.
کجا مشخصش هست؟ قدش وقتی مرد قدش هم از بین رفت،
صورتش هست. اولا ما زید و عمرو با هم تفاوت
داره، با کلی، یعنی با یه سفیدی کلی،
نه با کلی انسان.
چون میگه اگر زید و عمرو قبلا بودن الان نیستن، ما چطور میگیم زید و عمرو بودن؟ معلوم مشخصاتشون مد نظر گرفته.
نه این تو ذهن منه، من به ذهن کار ندارم، تو ذهن من زید یادمه، زید یادمه مرده، تو خارج مرده، تو ذهن من صورتش هست، صورتش تو ذهن من هست، صورتش که من نمیخوام بگم انسانه، اونجوری بحث نکنی. بله تو خیال من صورت زید محفوظ مونده، تو خیال من صورت زید محفوظ مونده، ولی الان خارج رو نگاه کنید، اون بحث ما نیست که صورت زید تو ذهن من هست یا نه. من میگم در خارج ما زید رو نداریم، ولی در کلی اون زید رو داریم، همون زید مرده رو تو کلی داریم. این عبارت توجه کنید، این عبارت خوبیه ها، عبارتش عبارت رسایی. در خارج شما زید رو ندارید، پس جزئی به ما و جزئی تو خارج مرده، ولی تو کلی قابل صدق بر زید هست، پس زید تو کلی هست، بنابراین کلی میشه مشتمل بر افراد گذشته، افراد حال، افراد آینده، در حالی که جزئیات فقط افراد حالند، افراد گذشته و آینده نیستند.
چون اینجا اشکال رو نفسیم که ذهنم هستش اینه که ما اول اومدیم کلی رو یا گفتیم در زمین افراده که اون مستقل رو
ببینید من اینا رو بحث کردم اینا رو مقدمتا بحث کردم من الان کلی های در زمین افراد اصلا مدیر رو نیست کلی های در زمین افراد الان منظور من نیست اونا با رفتن افراد اونا هم رفتن
فقط فرض شده رفتن. در مطمئن من نمیگم که این اونه فقط فرض مستدر دارم مطمئن میکنم که ایشون کلی در زمین افراد گرفت که میشه مساوی با جزئی ها
نهایت اگه کلی در زمین افراد
همین یه بیان دیگری داشت مستدر که گفتش که کلی رو ما در واقع یکیش یکی میدونیم
همون
جزئی ها متعدد بعد ما اکثرش که ما الان همون رو میگیم
فقط همون یکی رو که گفت همون یکی رو داریم اکثر میکنیم
همون رو داریم یعنی در واقع ما اومدیم فقط تعریف از کلیمون متفاوت کردیم همون که مستدر گفت
تعریف متفاوت
نشه مستدر گفت کلی واحده
ببینید به این به این عبارت توجه کنید زید مرد در خارج آیا این زیدی که مرد و به عنوان جزی الان موجود نیست در کلیه ما هست یا نیست؟
جواب هست ولی عرض بندش دیگریست عرض بنده اینکه وقتی مستدل و کلی واحده بعد جزی ها شد اکثر ما داریم کلی ها رو به اندازه کلی رو به اندازه جزی ها میکنیم در حالی که این کسراتی که ما در کلی داریم میگیریم از ضمن همون جزی هاست این از همون جزی ها گرفتیم زیدتان نباشه که زید جزئی تا نباشه مش چجوری میگیم این کلی صد قلل کثیر میکنه به این مفهوم که
کلی حقیقی نیست شما
کلیه دونست
کلیه
یکی
کلیه یکی انسانیت قابل صدق است بر افراد تمام افراد حاضر و قابل و اینا همه در تحتش
این جزئی اومد دیگه پس این کثیری که ما الان میگیم این کلی اکثر افرادش از جزئی همین کثیر از ناحیه جزئی داره میاد
از ناحیه جزئی میاد من نمیدونم یعنی چی این بالاخره این کثیره یعنی جزئیاتش کثیره منظورش شاید این باشه این کلی
که ما میگیم واحده دیگه اینجا اصلا بحثش نمیاد چون من دارم میگم کثیره
شما جزئیات شما منظورتون اینه که از جزئیات میاد یعنی چی یعنی از جزئیات میگیریمش یا نه از جزئیات میاد یعنی کثرتش مال جزئیاتشه کثرتش مال افرادشه مال خودش
نیست جزئیات هم بگیم همون هم بگیم کافیه
کثرت مال افرادشه افرادش چیه
جزئیات
افراد چه حساب کنید ببینید
اصلا کثرت مال جزئیات
باشه شباب جلو بیاد کثرت مال جزئی قبول
اصلا مال خودش نیست یعنی خودش هم واحده
خب بله اینی که ما قبول
خب نه خب سوال سر اینه مستدلم همین رو میگفته اقل میگفت کلی واحد جزئی اکثره ما
داریم بزنید تا آخر بریم شما حرفی رو شروع کردید خوبم شروع کردید بزنید تا آخرش بریم کلی واحد است کثرتش از ناحیه جزئیاته اینا فرموشت شماست و درست هم هست هر جا خراب باشه من بیان میکنم کلی واحده این درست کثرتش از طریق جزئیات و افرادشه اینم درست افرادش کیان زید مرده افرادشه امر زنده افرادشه بچه هم که فردا میخواد دنیا بد افرادشه خب همه ببینید پس این دارای افراد بیشتری است در اون جزئیات تعدادشون بیشتر نیست جزئیات مرده که دیگه حساب نیستن جزئیات آینده هم حساب نیستن جزئیات موجود حسابن جزئیات موجود چقدر همین که هستن
عرض بنده ما در واقع داریم جزئیات موجود رو با جزئیاتی که در طول زمان بودن قیاس میکنیم قیاس ما این اصلا تو قیاس جز اصلا قیاس بین کلی و جزئی نیست اینجا ما داریم میگیم انسان هایی که الان هستن 7 میلیاردن انسانی که کلا در عالم بودن 10 میلیاردن
جزئیات جزئیات کثیرند کلیات چی کلیات هم کثیرند کلی هم کثیر به لحاظ مصادیقش به لحاظ جزئی همونی که شما دارید میگید قبوله کلی هم کثیر به لحاظ مصادیقش اما مصادیقش چی هست مهم اینه که مصادیق کلی چی هست مرده مصداق کلی هست
ولی
جزئیات به حساب نمیاد قبل زمان خود جزئی بود
جزئی زمان حال و با جزئی تمام ازمنه
الان الان شما زید الان شما زید ندارید که جزئی حسابش کنید
ولی جزئی بوده بالاخره
بوده
جزئی تمام ازمنه
جزئی بوده الان شما جزئیات الان جزئیات رو بخواد بشمارید کلی همین الان کلیه همین الان هم شامل همه جزئیات گذشته و آینده حال میشه اما جزئی شما الان موجوده اون قبلیاش نیست
اینکه کلی الان شامل زید قبلی میشه شکی نیست ولی اصلا ربطی به کلی نداره چون کلی واحده اون زیدی که الان نیست
شما معنای کلی حقیقی رو چشم میپوشید ازش
نه
کلی حقیقی یعنی چی
خب صد قلل کثیرین داره
کدوم کثیرین کثیرین موجوده کثیرین جزئی کثیرین موجوده غیر موجود یا همش
خب خوشحال نداره یعنی همین کسالت که ما میگیم خود این جزئیات،
ببینید جزئیات تعداد جزئی اونی که نیست که نمیشه جزئی، جزئیات چه مردش زیدی که مرده که نمیشه جزئی، جزئیات چه مرد، جزئیات ما همین هستن که هستن. کلی چی؟ کلی صدقه بر کثیرین میکنه. کدوم کثیرین؟ کثیرین گذشته و آینده و حال.
این
غیر
از کجا میارید که جزئی که مرد جزئی
نیست، جزئی جزئیات بوده ولی الان نیست. من الان میخوام ببینم تعداد کلی بیشتر جزئی، همین الان میخوام ببینم تعداد جزئی بیشتر کلی. تعداد جزئی عبارت از جزئیات موجوده، تعداد کلی چی؟ تعداد کلی
موجود الان چرا میاریم؟ چرا قید الان میاریم؟ ما میگیم کلی ها و جزئی ها، هر تعدادی که این کلی صدق علل کسی کنه داخل در افراد جزئی که صدق کرده،
یعنی شما
اون جزئی موجود شده بعد اون کلی برای
شما اون جزئی، شما جزئی آینده رو
جزئی آینده رو
جزئی میدونید یا نمیدونید؟
جزئی در تمام ازمنه، جزئی در تمام،
ولی داخل در کلی هست.
یعنی این آینده
جزئی آینده رو شما ندارید ولی داخل در کلی هست. همین که داخل در کلی باشه کلی باشه،
جزئی آینده رو میشه بگیم داخل نیست، ولی جزئی گذشته نمیتونیم بگیم داخل نیست.
آینده در جزئی داخل نیست، الان نیست که بخواد داخلش کنی.
بوده
داخل بوده ولی الان نیست.
حالا
برفرض شما در گذشته اشکال داشته باشین، در آینده هم قبول کنید برای ما کافیه. در آینده هم قبول کنید ثابت میشه که تعداد کلی بیشتر از جزئیه، یعنی کلی افرادش بیشتره نه کلی تعدادش بیشتره. من گفتم تعداد، این کلمه اشتباه بود، کلی افرادش بیشتره. مثلا افراد کلی ببینید چیه؟ افراد کلی مقدرت الوجودش و محققت الوجودش همه رو میگیم افراد کلی، در حالی که افراد جزئی فقط محققت الوجوده.
عبارت ابن سینا بگیم کلی که میگه اکثر، یعنی کلی در ازمنه، یعنی بگیم به حیث تعداد نیست، به حیث زمان، به حیث افراد نیست، اصلا کار افراد به افراد نداره. ما
به هر جور حساب
کلی که الان اکثر، یعنی کلی در آینده و گذشتم کلیه، ولی جزئی در الان معدوم شده.
نه نمیخوام بگیم که ببینید
چه قشنگه، خیلی
نه اصلا درست نیست، نه قشنگه، مثلا نمیخوام اینو بگیم کلی در آیندهم کلی در گذشتم کلی، ما اینو میخوام بگیم، میخوام بگیم افراد کلی، مساجد کلی بیشتر.
این عکس ایشو اکثری که میگه به خاطر اون بقاشه، الان ناظر به بقا داره اینو میگه، میگه کلی اکثر. خب یعنی اینکه کلی در گذشتم همون مفهوم کلی در آیندهم همون، ولی جزئی در افرادش تغییر،
کلی در گذشته و آینده و حال یکی است و همه افرادم در درونش هست. اما در حالی که جزئیات اینطور نیستن. این خلاصه مطلب، توجه کنید عبارت رو به همین صورت ناچاریم معنا کنیم، جوری دیگه معنا نمیشه. عبارت همینجوری معنا میشه و معناش هم درست.
یه طور فرماشت اولی فرمودید اینجا وجود نه به حیث وجود خارجی نه به حیث وجود ذهنی نمیشه تنظر کرد، ولی در این فرماشت انتهایی
به حیث وجود ذهنی بله، من اولش گفتم به حیث وجود خارجی نگیرید، به حیث وجود ذهنی هم نگیرید، به حیث الان میگم به حیث وجود ذهنی با لحاظ افراد بگیرید. وجود ذهنی با لحاظ افراد، وجود ذهنی که بگیرید فقط یکی میشه، وجود خارجی بگیرید که میشه جزئیات. وجود ذهنی با لحاظ افراد این است که الان دارم میگم، وجود ذهنی بگیرید با لحاظ افراد، یعنی به افرادم مقایسهش کنیم، منطقه افراد رو منحصر نکنید به افراد بلفل، چون کلی افرادش لازم نیست بلفل باشن، منحصر نکنید به بلفل، بگید بلفل و بلقوه و همه افراد اینه،
به افراد
مهم هم سرعت میکنه. بله
نیاز نیست کل... بلفلش کنید،
کلی میشه تو افراد کسیه در حالی که جزئی به این مقدار نیستن. این توجیه کردن توجیه خوبیه. اون مقدمات هم که گفتم مقدمات هم تو ذهنتون باشه، مقدمات غلط بودن و من گفتم که غلط بودنشون رو بیان کنم تا برسم به این صحیح. صحیح اینه آخر حرف، حالا دلتون میخواد اون مقدمات هم نگیرید آخر حرف رو بالاخره توجه کنید. اون مقدمات هم خوبیشون بود که فهمیدیم کجا نباید چی دوری حرف بزنیم، اونا اونجور نباید بگیم، اینجور باید بگیم که آخر گفتیم. حالا همینجور که آخر گفتیم قبول کنید، اون که نباید بگیم اونم خودش خود به خود رد میشه دیگه، لازم نیست حالا توجه کنید. ولی خب من ناچار بودم اونها رو بگم. این عبارت بسیار سنگینی بود ولی با توجیه کردیم هر شد. توجیه منم توجیه نابجایی بیجایی نبود، توجیه بود که از منطق گرفته میشد، توجیه بود که از خودشون گرفته میشد. خب نمیرسیم بحث ادامه بدیم، مثل یک قاطعش کنیم برای کلاس آینده.